رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شب به وقت کابل. برنامه این ساعت 20 ماه ثور سال 1394 هجری شمسی، 10 ماه می سال 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان در مورد جنگ تحمیلی بر این کشور، بریده شدن یک گلوی یک زن جوان 22 ساله در ولایت بامیان و توافق شورشیان حوثی به آتش بس 5 روزه با عربستان سعودی.
و بعد از اخبار و گزارش ها در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتر در مورد موقف حکومت و انگیزه های جنگ در افغانستان بحث می کنیم. شما می توانید از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان با تماس با شماره های 0790-010-070 و 011-202-619-3136 در برنامه اشتراک کنید. مشروع اخبار را از صفیه حساس و محمد احمدی می شنوید.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید که به جنگ تحمیلی در کشورش تسلیم نخواهد شد.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب می دیم، بدون از این که آرزوی مقدس صلح را فراموش کن. شبکه‌های بین‌المللی توریسم که تمام همسایه ما را از هند تا روسیه هدف قرار میده، امروز میخواین که از خاک ما برای بی‌ثباتی منطقه‌ای، برای بی‌ثباتی دنیای اسلام، برای بی‌ثباتی بین الملی استفاده کنن. اعمال از طرف کسایی انجام میشه که قطعا با ما تعلق نداره. وقتی که سر میبرن، اینا مشکلشون همراه افغان و افغانستان نیست.
رئیس جمهور غنی مواد مخدر و تلاش‌های تروریسم بین المللی به کشورهای منطقه از طریق افغانستان را از عوامل اساسی جنگ در افغانستان می‌داند. رئیس جمهور افغانستان این مطلب را در نشست مشترک با رئیس جمهور کروشیا امروز در کابل بیان کرد. جزئیات بیشتر را بعد از مشروع خبرها در گزارش مفصل خواهید شنید.
عصر امروز موتر حامل کارمندان اداره لوی سرانوالی افغانستان در حوزه ششم کابل هدف حمله بمب‌گذاری قرار گرفت. دوشنبه هفته گذشته حمله انتحاری در دارالامان کابل 2 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. برای جزئیات بیشتر حادثه امروز، عبدالله برشان خبرنگار رادیو آشنا از کابل به صورت مستقیم از طریق تلفن با ما در تماس است. آقای برشان سلام، شب شما بخیر. تازه ترین خبر چی هست و آیا کدام تلفاتی یا خساراتی را به دنبال داشتین هم بمگذاری؟
تشکر آقای احمدی، سلام به شما و شنونده خود. تماسایی که ما با صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله و قوماندانی امنیه کابل داشتیم، اونا حمله در مورد حمله انتحاری امروز که به ساعت 4:15 دقیقه عصر بالای یک موتر کاستر که مربوط لوی سرانوالی نشود در واقع در سرک دارالامان رخ داده است، در این 3 تن به شمول یک زن از آبرین کشته و به تعداد 18 نفر هم مجروح شدند. طالبا در توییتر خود نوشتند که مسئولیت یادی سر مانین سابق قبول کردند و شاهدان عینی هم گفتند که این حمله کننده پیاده در سرک روان بوده که به اطلاع در موتر که دیده باش حمله کرده و خودم
گفته شده که هدفشان کارمندان اداره لوی سرانوالی بوده که بر موتر از اونا بوده. آیا بر این کارمندان هم آسیب رسیده؟
در دانوس خو جزئیات در نیروهای امنیتی نمیگن. حتی ما پرسیدیم که آیا با قضیه فرخنده هم ارتباط یاد داشت، یعنی اونا گفتن که هنوز قضیه در جریان در مرحله تحقیق است، تا هنوز مسئولین امنیتی در این باره چیز نمیگن.
تشکر آقای عبدالحی برشان.
ممکن است بعداً در اینجا شد.
بسیار خب، خبرنگار رادیو آشنا بود که از کابل گزارش میداد. در همین حال در غرب افغانستان ولسوالی جوند ولایت بادغیس از کنترل حکومت افغانستان خارج شده و به تسخیر گروه طالبان در آمد. نمایندگان مردم بادغیس میگویند که اگر حکومت کنترل ولسوالی جوند را دوباره به دست نگیرند، امکان نفوذ شورشیان به ولایت های غور و فاریاب در همسایگی این منطقه نیز زیاد میشود. جزئیات بیشتر را از خلیل نورزایی میپرسیم که خبرنگار رادیو آشنا در هرات. آقای نورزایی سلام، شب شما هم بخیر. تازه ترین رویداد از این حادثه در بادغیس چی است؟
سلام بر شما. همونطور که یک کوتاه اشاره کردین، ولسوالی جوند شب گذشته حوالی ساعت 2:30 شب به تسلط گروه طالبان درآمد و از امروز صبح گپ‌های ضد نقیضی وجود داشت در قسمت حمله طالبان و یایی که افرادی که باقی ماندن از نیروهای امنیتی بکنن قسمت فرار کردن. اما در تازه ترین مورد، لحظات پیش من با عبدالعزیز بیگ معاون شورای ولایتی بادغیس صحبت میکردم، او برای من اینطور موضوع تشریح کرد که برای اونها اینطور معلوم میشه که یک نوع حالت تفاهم به وجود آمده به خاطر از اینکه هیچ نوع درگیری آنچنانی با طالبان صورت نگرفته و تنها نیروهای امنیتی به همراه ولسوال و قمندان امنیه ولسوالی جوان محل ترک کردن، به محل دیگر رفتن و هیچ کسی نزخمی شده و نه کسی جان خود از دست داده و حتی او آمار کسی وجود داشت به خاطر تلفات او آمار رد کرد و او گفته که اینطور برای اونها معلوم میشه که یک نوع ساخت باخت ایجاد شده و این ولسوالی خیلی راحت تسلیم طالبان کردن و طالبان هم هیچ کسی نه اسیر کردن، نه کسی زخمی کردن و نه کسی کشتن. و حتی او آقای عبدالعزیز بیگ معاون شورای ولایتی بادغیس میگه که ظهر امروز معاون والی نامنهاد طالبان در ولسوالی جوند آماده در مسجد جامعه حاضر شده و از مردم خواسته که دوباره دکانهای خود باز کنن، دوباره کاروبار روزمره خود از سر بگیرن و نیروهای کمانده اردوی ملی هم که برای کمک به ولسوال و قمندان و چندین تن از سربازان امنیتی به ولسوالی رفتن در 20 کیلومتری این منطقه جابجا شدن.
این ولسوالی چقدر مهم هست از نگاه موقعیت خود و از نگاهی که نزدیک به مرکز ولایت است؟
این ولسوالی در 135 کیلومتری مرکز قلعه‌نو شهر بادغیس، مرکز شهر ببخشید در 135 کیلومتری شهر قلعه‌نو این ولسوالی حضور داره، بزرگترین ولسوالی ولایت بادغیس هست و یک راه به شهر چغچران مرکز ولایت غور داره و همچنان در همسایگی ولایت فاریاب هست و این احتمال رو میدن مقام های محلی که شماری از طالبان از ولایت های غور و فاریاب آماده باشن و با طالبان ولایت بادغیس یکجا شده باشن برای تسخیر این ولسوالی.
بسیار خب، خلیل نورزایی بود خبرنگار رادیو آشنا از هرات، جزئیات بیشتر رو گزارش میداد. با ما باشید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. گلوی یک زن 22 ساله در بامیان به شکل مرموزی در منزلش با چاقو بریده شده است. اگرچه وضعیت صحی این زن خوب نیست، اما در بخش عاجل شفاخانه تحت مراقبت جدی است. رئیس شفاخانه ولایتی بامیان جزئیات بیشتر را در باره چون شهر می کند.
این را به یک حالت بسیار خراب آورده بودند که تقریبا گلونی مریض پوستش، عضلات زیر پوست و حتی شزن جایی که نفس میگیره همون لونه او هم فاره شده بود. با آله جاریهی که فاره شده بود وضع مریض بالکل خراب بود، در حالتی بود که در حالت کما مریض آورده بودند. تقریبا بعضا حالتهای برای مریض رخ میداد که مریض تنفس مریض استاد میشد، چون به خاطر که شزن از او بریده شده بود و مشکلات تنفسی داشت.
این زن 4 دختر خردسال و 1 پسر دارد. خواهر لیلا تصور میکند این خشونت از سوی خانواده ی شوهر خواهرش انجام شده باشد. مسئولان امنیتی میگویند که تاکنون مشخص نشده است که آیا گلوی این زن توسط خانواده ی شوهرش بریده شده و یا او قصد خودکشی داشته است. دکتران شفاخانه بامیان از افزایش مراجعینشان به دلایل خشونت های جنسی و فیزیکی خبر میدهند.
مقام ها در عراق میگویند که بمبگذاری های جداگانه در بیرون بغداد مرکز آن کشور کم از کم 8 کشته بر جای گذاشت.
سابقه حقوق بشری ایالات متحده روز دوشنبه باید توسط ملل متحد بازنگری شود. ایالات متحده بازنگری دوره‌ای جهانی را تجربه خواهد کرد که تمام 193 کشور عضو ملل متحد باید هر 4 سال آن را سپری کند. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر.
ایالات متحده احتمالاً با تحقیقات سخت در ژنو به شمول پرسش‌ها در مورد کشتار زنجیره‌ای مردان غیر مسلح آمریکایی افریقایی تبار توسط منصوبین پلیس این کشور مواجه خواهد شد. سایر مسائلی که احتمالاً در آن نشست مطرح می‌گردد شامل حبس گسترده غیرقانونی مهاجرین غیرقانونی و شمول کودکان است. احتمال دارد وضعیت زندان‌ها در آمریکا، حبس انفرادی طولانی مدت و استفاده دوامدار جزای مرگ نیز شامل این تحقیق باشد. مسئله دیگر، نظارت گسترده از شهروندان ایالات متحده در سالهای اخیر بدون تردید به بحث گرفته خواهد شد. میراث واشنگتن از جنگ ضد دهشت افکنی که شامل شکنجه ادعا شده توسط ادارات استخبارات مرکزی آمریکا و ناکامی در مسدود کردن زندان خلیج گوانتانامو در کیوبا است، نیز ممکن است به بررسی گرفته شود.
فشرده چند خبر جهان را می شنوید. چندین قایق حامل تقریبا 500 مسلمان اقلیت روهینگیایی میانمار امروز به ساحل غرب اندونزیا رسید. این مردان، زنان و کودکان به ولایت آچه در شمال اندونزیا رسیدند.
جنگجویان حوثی در یمن پیشنهاد آتش بس 5 روزه بشری را از سوی عربستان سعودی پذیرفته اند که از روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد.
شورشیان ماویست هند یک روستایی را کشته و حدود 250 روستایی دیگر را در توقیفشان که بود آزاد ساختند. شورشیان آن روستاییان را برای توقف ساختن یک پل در مرکز هند به اسارت گرفته بودند.
صدر اعظم ترکیه برای دیدار غیر منتظره از مقبره پدرکلان بنیانگذار امپراتور عثمانی وارد قلمرو سوریه شده است.
با یک پرواز خط هوایی اتحاد که از قاهره عظم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی بود به خاطر دلایل امنیتی به یک پایگاه هوایی نظامی در دبی هدایت داده شد. این بود مشروع خبرها.
تقدیر از رولا غنی به خاطر تقویت کار زنان در جامعه افغانستان در محفلی در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن. مراسم تقدیر از بانوی اول افغانستان و اعطای جایزه به سازمان اجتماعی زنان کارگر سه‌شنبه شب از رادیو آشنا و چهارشنبه از تلویزیون آشنا.
متحدین آمریکا از دخالت ایران در جنگ یمن و سوریه نگران هستند. اما قبل از نشر این گزارش می‌پردازیم به افغانستان که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور تاکید می‌کند که به جنگ تحمیلی تسلیم نخواهد شد. رئیس جمهور مواد مخدر و تلاش‌های تروریسم بین‌المللی به کشورهای منطقه از طریق افغانستان را از عوامل اساسی جنگ در افغانستان می‌داند. رئیس جمهور افغانستان این مطلب را در نشست مشترکی با رئیس جمهور کرواسیا که امروز وارد کابل شد بیان کرد. فوزیه احسان در زمینه گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ بر افغانستان تحمیل شده است و اما میگوید او مصمم است که به جنگ تحمیل شده تسلیم نخواهد شد. رئیس جمهور افغانستان که در یک نشست خبری با رئیس جمهور کرواسیا در کابل سخن میزد میگوید یکی از عوامل جنگ در افغانستان اقتصاد جرمی جهانی است که به گفته رئیس جمهور در دامن ناامنی میتواند رشد کند. او همچنان میگوید شبکه‌های بین‌المللی تروریسم میخواهند خاک افغانستان را برای ثباتی کشورهای منطقه استفاده کنند. رئیس جمهور غنی میگوید اعمال خشونت آمیز امروز در افغانستان توسط کسانی انجام می شود که به افغانستان تعلق ندارند و مشکلشان هم با افغانستان و افغانها نیست. اشرف غنی میگوید افغانستان در جایگاهی است که به نمایندگی از تمام دنیا با تروریسم مبارزه و جنگ دارد.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب می دهیم، بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنیم. شبکه‌های بین‌المللی توریسم که تمام همسایه ما را از هند تا روسیه هدف قرار میدن، امروز میخواین که از خاک ما برای بی‌ثباتی منطقه‌ای، برای بی‌ثباتی دنیا اسلام، برای بی‌ثباتی بین‌المللی استفاده کنن. اعمال از طرف کسایی انجام میشه که قطعاً به ما تعلق نداره. وقتی که سر میبرن اینا، مشکلشون امرای افغان و افغانستان نیست.
رئیس جمهور غنی به صورت مشخص به مواد مخدری که در افغانستان تولید می شود اشاره می کند که منجر به بخشی از ناامنی ها در این کشور شده است. رئیس جمهور همچنان به مشکلات مواد مخدر در داخل افغانستان اشاره می کند و می گوید به اساس تازه ترین سروی هایی که صورت گرفته، مواد مخدر صدمات جدی را متوجه جوانان این کشور نیز کرده است. رئیس جمهور غنی می گوید 5% جوانان در شهرها و 13% دیگر در اطراف شهرها معتاد به مواد مخدر شده. رئیس جمهور میگوید افزایش جوانان معتاد در این کشور نیز به بی‌ثباتی کمک میکند.
هروئینی که در افغانستان تولید میشه انتقال داده میشه، ممالک ترانزیت است و بعد از اون ممالک مصرف کننده است. عمدتاً بخش از این منافع به قاچاق برای بین المللی میره، اما در داخل ما باید بشناسیم که یک مشکل بنیادی داریم. روزایی که ما فکر میکردیم که احتیاط برای دیگراست و ما خود ما این مشکل نخواد داشتیم گذشته. یه خطر بزرگ است، چون جوان معتاد مبدل میشه به سرباز بی‌ثباتی.
اما رئیس جمهوری افغانستان گفته به خاطر حل مسائل داخلی به مدیریت و سیاست نیاز است که تمام افغانها را بتواند در این کشور گرد هم جمع کند. رئیس جمهور غنی میگوید راه حل مسائل داخلی جنگ نیست و میگوید در پی آن است که فضای ملی و مستحکمی را در داخل این کشور آماده سازد. رئیس جمهور همچنان در پاسخ پرسش در مورد صلح و روابط افغانستان و پاکستان گفت روابط بین این دو کشور تا 13 سال گذشته در یک حالت دشمنی اعلام نشده قرار داشت و گفت در شرایط کنونی باید در قدم نخست این وضعیت تغییر کند. اما رئیس جمهوری افغانستان میگوید اکنون نوعیت تهدیدها تغییر کرده است و این تهدیدها متوجه افغانستان و هم متوجه پاکستان و منطقه است که به همکاری منطقوی نیاز دارد. اشرف غنی همچنان میگوید برای صلح تلاش ها آغاز شده است و اما برای رسیدن به نتیجه با وقت و صبر بیشتر نیاز است. اما رئیس جمهوری افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که جنگ نیابتی را در افغانستان تحمل نمی کند و اجازه نمی دهد که یکی از کشورهای همسایه و یا متحدین افغانستان از این کشور به منظور جنگ های نیابتی استفاده کنند و گفت عین توقع را از متحدین و کشورهای همسایه دارد. به باور رئیس جمهور غنی برای مشکلات منطقوی نیاز است که یک پیمان همکاری های امنیتی و اقتصادی با وجود آید تا به اساس آن با چالش های منطقوی مقابله صورت گیرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
یک آتش‌بس 5 روزه از جانب عربستان سعودی صورت گرفت که حوثی‌ها در یمن نیز آن را قبول کردند. این مطلب را چند دقیقه بعد از رادیو آشنا میشنوید و طوری که قبلاً اشاره شد، تلاش‌های رئیس جمهور اوباما برای رسیدن به یک معامله با ایران و دخالت ایران در جنگ‌های یمن و سوریه نگرانی‌ها بین متحدین واشنگتن در خلیج فارس را افزایش بخشیده است. رهبر ایالات متحده خواهد کوشید تا در جریان جلسه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج که قرار است در این هفته در واشنگتن دایر شود این نگرانی‌ها را کاهش دهد. این مطلب را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
برای رهبران کشورهای خلیج، صحنه‌های از حمایت شورشیان حوثی از سوی ایران و پایتخت یمن و بیرون راندن دولت مورد حمایت آمریکا خود امسال نشانه از تهدید رو به افزایش از سوی ایران بود و در این اجلاس آنها خواهان اطمینان از حمایت ایالات متحده می باشند. استدلال رئیس جمهور اوباما این است که مذاکره به خاطر رسیدن به یک توافق روی برنامه ذروی ایران خود به معنای امنیت برای آنهاست.
من معتقدم که اگر این چارچوب منجر به نهایی شدن یک معامله جامعی شود، کشور ما، متحدان ما و جهان ما را امن‌تر خواهد ساخت.
اما شرکای امریکا در منطقه خلیج آنقدر مطمئن نیستند. سفیر امارات متحده عرب به ایالات متحده می گوید رهبران خلیج می خواهند روابط امنیتی خود را با واشنگتن ارتقا بخشند.
ما به دنبال نوع تضمین امنیت با توجه به رفتار ایران در منطقه و با توجه به افزایش تهدید افرادگرایی هستیم. امروز ما با یک توافق کتبی نیاز داریم. ما نیاز به نهادی نشدن چیزی را داریم.
در حالی که هیچ معاهده منظور نخواهد رسید، رئیس جمهور اوباما قصد دارد با رهبران خلیج در مورد ایجاد توانایی‌های دفاعی آنها صحبت کند. اما رئیس جمهور اوباما ماه گذشته در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت سلطنت‌های به رهبری سنی مذهبان در خلیج نیز باید یک تهدید دیگر را از سوی برخی از مردم خودشان انتظار داشته باشند که به خاطر فقدان نهادهای سیاسی برای رسیدگی به اعتراضهایشان خفه شده است. آقای اوباما میگوید بزرگترین تهدید در مقابل اعضای شورای همکاری خلیج ممکن است از سوی ایران نباشد، بلکه از نارضایتی داخلی خواهد بود. همراه با ضیافت شام در قصر سفید، رهبران در کمپ دیوید در یک پارک خارج از واشنگتن که با گونه سنتی برای گرد همایی صمیمانه و مهم تاریخی استفاده می شود، با رهبران خلیج ملاقات صورت خواهد گرفت.
برای او همراه بودن با رهبران و شرکای خلیج در کمپ دیوید یک نماد خاص در ایالات متحده و در سراسر جهان دارد. پس یک نماد مهم تعهد ما به منطقه است.
ایالات متحده آمریکا 35,000 سرباز به منطقه خلیج مستقر ساخته و مانند کشورهای حوزه خلیج می‌خواهد در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در آنجا آمادگی داشته باشد. در حالی که هیچ کس در این هفته انتظار حل و فصل همه بی‌اعتمادی و عدم توافق را ندارد، اما امیدواری موجود است که نخستین گام در جهت احیای مجدد اعتماد در مشارکت باشد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. باید گفت که در برنامه امشب گفت و شنود، موقف حکومت و انگیزه های جنگ در افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. محمد هاشم حبیب زاده و عاشق الله رحیم زوی میزبانان برنامه هستند. شما می توانید که با شماره 202-619-3136 با ما تماس حاصل فرمایید. و این هم گزارش آخری بخش. عربستان سعودی روز جمعه آتش بس 5 روزه به شریعت در یمن اعلام کرد که از جانب حوثی ها در یمن نیز پذیرفته شد. این در حالی است که سازمان های ملل متحد هشدار دادند که اگر محدودیت ها بر واردات در یمن رفع نشود، آن کشور با بحران بشری مواجه خواهد شد. گزارش اسوشیتد پرس را از رویا زمانی می شنوید.
اعلامیه شورشان حوثی مبنی بر پذیرش آتش بس روز یکشنبه فقط چند ساعت بعد از آن به نشر رسید که تیاره های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در صنعا پایتخت یمن محل اقامت علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق را بمباران کرد. گفته می شود آقای صالح در زمان این حملات هوایی در محل نبود. هفته گذشته ایالات متحده و عربستان سعودی طرح این آتش بس را اعلام کردند. Ultimately, the parties are going to have to find a way back to the table. آقای کری میگوید در نهایت جوانب دخیل باید راه را برای بازگشت به میز مذاکره بیابند و تصامیم دشوار فراتر از آتش بس را اتخاذ کنند، چرا که مستحکم ترین آتش بس ها نیز جاگزین صلح و مذاکرات سیاسی بر رهبری یمنی ها می شود که تمام جوانب توانایی حمایت آن را داشته باشند. جنگ در یمن هزاران تن را محتاج به مواد اولیه نموده است. امدادگران ملل متحد عربستان سعودی را ترغیب به توقف حملات بر میدان هوایی عمده یمن کرده و گفتند که این حملات هوایی انتقال مواد را از طریق هوا به این میدان تخریب شده دشوار ساخته است. آقای کری بیان داشت که ایالات متحده قبل از این آتش بس روی کاهش تأثیر آنچوای فاجعه بشری احتمالی در یمن خواند تلاش میکرد. ایالات متحده با جامعه بین المللی تا حد امکان روی طرح جمع‌آوری امداد بشری تلاش می‌کند تا زمانی که آتش بس اعمال شود. این مساعدت‌ها در همکاری و از طریق سازمان ملل متحد جریان یابد. در همین حال صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال هشدار می‌دهد که اگر محدودیت‌ها بر واردات نفت رفع نشود، ده‌ها هزار کودک یمنی تلف خواهند شد. یونیسف میگوید کمبود شدید مواد سوختی در یمن مانع ارائه کمک‌های ضروری شده که این امر کلینیک‌ها را از کار باز مانده است. کریستف بولریک سخنگوی یونیسف میگوید که یمن با قلت مواد سوختی در کمتر از یک هفته مواجه خواهد شد. If restrictions on the commercial imports of food and fuel continue, او میگوید اگر محدودیت‌ها در واردات مواد غذایی و سوخت ادامه یابد، پس این وضعیت کودکان را بیشتر از ضرب گلوله و بم در ماه‌های آینده از بین خواهد برد. این مقام ملل متحد اضافه می‌کند که در صورت عدم فراهم‌آوری خدمات صحی که به طور دائم به مواد سوخت اتکا دارد، 120 هزار کودک یمنی در طول 3 ماه آینده از سوی تغذیه رنج خواهد برد. او همچنان بیان داشت 2.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در خطر فوری اسهال و سایر بیماری های پیچیده به دلیل فروریختگی سیستم های فاضلاب قرار دارد و کمبود انتقال آب به منازل رهایشی به دلیل کمبود مواد سوختی مشکل دیگری است. یمن 90% نیازمندی های غذایی و مواد سوختی را قبل از آغاز درگیری ها وارد می کرد، زمانی که درگیری ها در آن کشور شدت یافت، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ای را به تصویب رسانید که بر اساس آن تمام واردات تجارتی به یمن مورد بررسی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که سلاح به آن کشور انتقال نیابد. درگیری ها میان عربستان سعودی و شورشان حوثی یمنی تلفات چشمگیر را در پی داشته است. سازمان جهانی صحت گزارش داده است که از 19 مارچ تا 4 می 1439 تن کشته و تقریبا 6000 مجروح را در پی داشته است. بسیاری از این قربانیان غیر نظامیان هستند.
محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان میگوید که به جنگ تحمیلی در کشورش تسلیم نخواهد شد. آقای غنی مواد مخدر و تلاش‌های تروریسم به تروریسم بین‌المللی به کشورهای منطقه از طریق افغانستان را از عوامل اساسی جنگ در افغانستان می‌داند. عصر امروز موتر حامل کارمندان اداره لوی سرانوالی افغانستان در حوزه ششم کابل هدف حمله دمکلاری قرار گرفت و 3 فرد غیر نظامی به شمول یک زن کشته شد. ولسوالی جوان در ولایت بادغیس از کنترل حکومت افغانستان خارج شده و به تسخیر گروه طالبان در آمده است. گلوی یک زن 22 ساله در بامیان به شکل مرموزی در منزلش با چاقو بریده شده است. اگرچه وضعیت صحی این زن خوب نیست، اما در بخش عاجل شفاخانه تحت مراقبت جدی هست. مقام ها در عراق میگویند که بمبگذاری های جداگانه در بیرون بغداد مرکز آن کشور کم از کم 8 کشته بر جای گذاشت. سابقه حقوق بشری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه توسط ملل متحد بازنگری میشود. ایالات متحده بازنگری دوره‌ای جهانی را تجربه خواهد کرد که تمام 193 کشور عضو ملل متحد باید هر 4 سال آن را سپری کنند. چندین قایق حامل تقریبا 500 مسلمان اقلیت روهینگیای میانمار امروز به ساحل غرب اندونزیا رسیدند. مردان، زنان و کودکان به ولایت آچه در شمال اندونزیا رسیدند. جنگجویان حوثی در یمن پیشنهاد آتش بس 5 روزه بشری را از سوی عربستان سعودی پذیرفتند که از روز سه‌شنبه نافذ خواهد شد. و شورشیان ماویست هند یک روستایی را کشته و حدود 250 روستایی دیگر را که در تعقیبشان بود آزاد ساختند. شورشیان آن روستاییان را برای